أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي بهم نتبرأ من أعدائهم نتبرأ إلى الله. خدای متعال یه بیانی از حق تقوا دارن، ما هم تو ماه مبارک رمضان محصول ماه مبارک رمضان بناست که تقوا باشه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خدا می فرماد همون گونه که بر امم گذشته واجب شد، البته در حدیث امام صادق فرمودن امم گذشته بر انبیایشون واجب شد، بر امت اسلام واجب شد این تفضل الهیه، این من الهیه که روزه بگیرن لعلكم تتقون، بلکه این روزه، این امساک، این اقامه صیام و شهر طهور، شهر تمحیص، شهر آزمایش، شهر اسلام، ماه اسلام، بلکه موجب این بشه که شما با تقوا بشید لعلکم تتقون. تقوا هم هر کسی بخواد حق تقوا رو داشته باشه، یه فرمول ثابته ارزم به حضورتون ساده ای نداره، محصول یک مجاهدت چند جانبه است. اگه کسی بتونه مقاومت کنه به تقوا، خدای متعال روزه ماه رمضان، ماه صیام رو قرار داده، تازه می فرماد لعلکم، تازه می فرماد شاید این باز دارنده باشه برای شما. ما چه فرمولی بدیم که بخواد این فرمول بازدارنده باشه؟ فرمول قطعی وجود نداره دیگه. چی از ماه رمضان، از این ضیافت نورانی، چه اتفاقی مؤثرتر؟ خواب و خوراک و نفس و همه اینها میشه تو ماه مبارک رمضان عبادت. خود این امساک باعث خیلی از اتفاقات در وجود و روح آدم، فکر آدم، ذهن آدم، فیزیک آدم. اما باز من در ماه مبارک رمضان، در ماه مبارک رمضان باز هم گناه میکنم، همچین فرمول قطعی آدم بخواد بده نیست، چون هر شخصی برای پرهیز، برای تقوا پیشه کردن بسته به اون موقعیت خودش، اقتضاء خودش باید بشینه برنامه ریزی کنه. قواعد کلی مشخصه، آقا اجتناب کن از اون چی که خدا نهی کرده، اما حالا اینکه این بخواد عملیاتی بشه برای هر کس متفاوته، واقعا برای هر کس متفاوته. خب حالا حق تقوا کجاست؟ لعلکم تتقون. حق تقوا کجاست؟ حق تقوا اتصال به امام حقه. آقا چه حرفی شما دارید میزنید؟ خود چه کار کنم؟ قرآنه، فرماد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اگر حق تقوا رو رعایت کردید مسلمان از این دنیا خواهید رفت. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، حق تقوا رو، به تقوای حد اقلی پرهیز از 4 تا گناه هم تازه قانع نباید باشی، چون اگه اینم شد هنوز مشکل حل نشده. ما تمام مشکلاتمون گناهانمون نیست، گناهانمون نیست، چه بسا جامعه ای ولایت امام حق رو بپذیره بعد خدا بفرما لعفوون کل رعیت فی الاسلام داند به ولایت امام عادل. خدا بفرماد من حتما میبخشم، حتما میگذرم. اینجا حرف زیاده. حق تقوا چیه؟ فرمود حق تقوا اینه و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حق تقوا متفرق نشدن از امام حقه، جدا نشدن از امام حقه. حق تقوا اینه. اتصال نسبت به امام حق که پدیدار شد، اینجا تقوا شکل گرفته. آقا تقوا یعنی یک کسی مؤمنانه زندگی کنه، زاهدانه زندگی کنه، مثلا اهل دنیا نباشه، اهل تشریفات نباشه، اهل چه و چه نباشه، اهل نه عزیز من این نیست. اینها رو میشه آدم با تمرین، به من نگاه نکن، به دیگری نگاه نکن، میشه اینها رو با تمرین آدم یه جوری تدارک کنه، زبانشو، گوششو، چشمشو، دلشو، فکرشو. کمی سختی داره، کمی زجر داره، اما میشه. اون چه که خیلی سخته و تا حالا نشون داده که سخته، 1400 سال طول کشیده هنوز این اتصال ایجاد نشده. اتصال به رسول اکرم ایجاد نشد که ارتدن ناس بعد النبی، بعد از پیغمبر مرتد شدن، الا ثلاث او خمس او سبع. اتصال به امیرالمؤمنین ایجاد نشد که قاسطین و ناکسین و مارقین توی یه چنین جامعه ای رشد کردن. اتصال به امام حسن مجتبی ایجاد نشد که حضرتش رو مسموم کردن و به شهادت رسوندن. اتصال به سید الشهدا ایجاد نشد که امام حسین 100 نفر در مقابل 30,000 نفر. اتصال ایجاد نشد و اعتصموا بحبل الله. اعتصام به حبل الله، حبل الله رو فرمودن در ذیل همین آیه کریمه سوره آل عمران، فرمودن حبل الله یعنی ولایت. اعتصام به حبل الله ایجاد نشد که امروز ما الان امام زمانمون یه جاییه هیچکی نمیدونه کجاست. خب نشده دیگه. خب نشده، این که دروغ نیست. اتصال ایجاد نشده، یعنی حق تقوا ادا نشده. نشده. حالا شما بگو این جامعه خیلی متقی داره، داشته باشه، حق تقوا اقامه نشده. الان هم تو جامعه ما یک خطر خیلی 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 جدی داره، هم امت اسلامی، هم زندگی مؤمنانه ما رو و هم انقلاب اسلامی رو تهدید میکنه. چی؟ فتنه تحریف حضرت امام. یادتونه یه زمانی امام میفرمود جمهوری اسلامی، حفظ جمهوری اسلامی، اگر امام زمان هم بود جانش رو برای این میداد. ما هر وقت داریم از انقلاب اسلامی حرف میزنیم، داریم از اسلام حرف میزنیم. اگر تا 30 سال پیش کسی باور نمی کرد انقلاب اسلامی مترادف اسلام امروز، امروز دیگه الان همه باور میکنن. دشمنان ما که دارن میگن، میگن این انقلاب اسلامی نباید باشه چون ظهور اسلامه، باید ریشه انقلاب اسلامی رو بکنیم چون انقلاب اسلامی اسلام ناب محمدی رو داره اقامه میکنه. اینو دارن رسما میگن. بغض و کینه اینا نسبت به اسلام اگر با جمهوری اسلامی دارن در میافتن. حالا اگر یه عده‌ای زمزمه میکنن گوشه و کنار حرف میزنن آه اون اسلام بود، این اسلام کو، اون اسلام، حالا دیگه بعضیا جاهلن، همیشه بودن، هستن، خواهندم بود. خب وقتی که این شد انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، تجسم حاکمیت اسلام شد، اصلا حضرت امام فرمود سراغاز حکومت الله بر سراسر جهان است، یعنی مرحله ابتدایی همون قیام ولی از ارواح نافدا هست. خب این انقلاب اسلامی باید حفظ بشه. با چی حفظ میشه؟ چی انقلاب اسلامی رو حفظ میکنه؟ امیرالمومنین فرمود چی حفظ میکنه نظام شما رو؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان فی سلطان الله اسمتون لامرکم. اون چه که امر شما یعنی نظام شما، حاکمیت شما، این رو انسجام شما رو حفظ میکنه سلطان الله، یعنی امام و ولی جامعه است. در روایات متعددم از ائمه معصومین هست که اینها حافظ دینن، حافظ ملتن، نگهبان، باقبانن، حارسن. اگر دین این ملت رو شما تونستید حفظ بکنید، ملت رو میتونید حفظ بکنید. دین این ملت رو نتونستید حفظ بکنید، ملت هم به تاراج میره. دیگه دو تا چهار تایی که داریم میبینیم دیگه، تو عراق، تو افغانستان، تو پاکستان، جاهای دیگه، دین ملت رو ازشون گرفتن، برشون مسلط شده. حزب بعث در اقلیت اومد بر یک کشور شیعی مسلط شد. چقدر کشت در زمان جنگ ما، چقدر کشت از عراقی ها، چقدر کشت، خیلی بیشتر از اونی که تو مرزها اینا کشته بدن، تو شهرها کشته دادن. نمیخواستن شیعه بودن، نمیخواستن بیان با شیعیان به جنگن، میکشتنشون یا متواریشون میکردن یا آوارشون میکردن، نفی بلدشون میکردن، فرزنده و خانواده و همه چی رو به تاراج میبردن. جنایت صدام یکی دوتا نبود. دین ملت رو ازشون بگیرن، راحت میتونن برایشون مسلط باشن. اگر امام جامعه حافظ دین ملت نباشه، حالا اگر کسی اومد امام جامعه رو تحریف کرد، شخصیت امام جامعه رو، از امام جامعه یک شخصیت خونسایی ساخت، یا به قول امروز که داره الان انجام میگیره، یک شخصیت لیبرالی. لیبرال یعنی بی تفاوت، مادی، دنیا طلب. اگر از امام جامعه اومدن یه چنین شخصیتی ساختن، بنیانهای باور مردم نسبت به امام متزلزل میشه. امام یه چنین شخصیتی بوده، 300,000 ولی خدا پای فرمانش جون دادن، تردید ایجاد میشه، تشکیک ایجاد میشه. چرا معاویه لعنت الله علیه چرا شروع کرد دستور العمل داد که بالای منبرها سب امیر المؤمنین کنن؟ چرا شخصیت امیر المؤمنین رو تحریف کرد؟ انقدر تحریف کرد تا مردم لعنت میکردن امیر المؤمنین رو. 70 سال. میدونید رفقا 70 سال یعنی چی؟ 70 سال یعنی دو تا نسل زنده. 70 سال یعنی دو نسل زنده. ما اگه نسل زنده رو حدود 30 سال حساب کنیم دیگه فعال، حدود 30 سال دیگه. 70 سال یعنی دو نسل زنده. شما الان 30 سال از انقلاب گذشته، نسل سوم اومده، 30 سال دیگه بگذره نسل بعدی، همینجوری نسلای دیگه میاد دیگه. 30 سال دیگه به طور معمول یه نسل دیگه، حالا اگه بیشتر حساب نکنیم یه نسل هست. 70 سال یعنی دو نسل. دو نسل اینا در سر منبرهاشون لعنت بر امیرالمؤمنین میگفتن. چرا؟ چون تونسته بود معاویه شخصیت امیرالمؤمنین رو تحریف کنه. وقتی که شخصیت امیرالمؤمنین تحریف شد، دیگه شما بفرمایید کی پای امام حسن مجتبی وفادار خواهد موند؟ هیچ کس. اعتمادی دیگه به امام مجتبی نیست. میان میگفتن صلح کردی، رو چه حساب صلح کردی؟ یقه امام حسن مجتبی رو گرفتن، رو چه حساب صلح کردی؟ تو مذل المؤمنینی. اعتماد نیست. اومدن کربلا، کی گفته بود شما قیام بکنی؟ امام حسین. منتها محترمانه با ادب میگفتن امام حسین قیام نکن، درگیر نشو، با یزید در نیفت. محترمانه میگفتن، محترمانه به امام حسین گفتن قیام نکن. دیگران اومدن امام حسین رو تیک پاره کردن. قاتل امام حسین در اصل محترمانن، اونایی که احترام گذاشتن و با امام حسین همراه نشدن، احترام میذاشتن. اما وقتی تو احترام بذاری همراه نشی یعنی چی؟ یعنی اعتماد نداری. اعتماد نداری به اینکه حسین ابن علی داره الان حرکت حقی میکنه، قیام میکنه. اعتماد نه، تو اینجوری نشون میدی من اعتماد دارم آقا حسین ابن علی، تو حقی. خب اگر حقم که باید بیای با حق همراه باشی. نه، تو بیا از این صرف نظر کن. پس من تو به ابن به شخصیت معنوی امام حسین اعتماد داشتن، اما به شخصیت امامت امام حسین اعتماد نداشتن. لذا امام حسین برگشت فرمود انتم ابن حرب و اشیاءه تعتمدون و ایانا تخذلون. شما یزید و آباب و اجدادش رو رفتید بهش پیوستید، بهشون اعتماد کردید، وقت ما رو گذاشتید، به من اعتماد نمی کنید. خطر خیلی خطر جدیه، خیلی خطر جدیه، اما یه خطر خاموش. آروم آروم، ذره ذره در لایه های اجتماع نفوذ میکنه، باورها رو سست میکنه. یه عده‌ای مشکلات اجتماعی رو میبینن، از اون طریق بی اعتمادی در مردم ایجاد میکنن به واسطه مشکلات موجود اجتماعی، که برخیش به خاطر آثار بیرونیه، برخیش به خاطر عدم مدیریت صحیح داخلیه. اما همه اینها رو بهانه میکنن برای تضعیف جایگاه امامت جامعه، ایجاد تردید نسبت به امام، یه دم میان چه کار میکنن؟ این خط جدید، این خط جدید خیلی خطرناکتر از قبل. خط جدید میاد میگه بابا امام شخصیتی اینگونه داشت، امام یه وجود مادی داشت، امام یه رهبری بود، خوب عمل کرد، خدا پدرشو بیامرزه، و یه دور زمانی داشت و تموم شد. دیگه امام رو وصل نمی کنند به امامت، به ولایت، به نبوت، به قرآن، به اعتراض. امام میشه یک شخصیت محبوب زماندار دوران حیات مبارکش. زماندار. خیلی مهمه این حرف. تو یاد بگیری امام رو بدون قرآن بشناسی، امام رو بدون سیره پیغمبر اکرم و ائمه معصومین بشناسی. ائمه معصومین علیهم السلام اول کاری که میکردن انتساب خودشونو به رسول الله اثبات میکردن. امیرالمومنین میفرمود پیغمبر این گونه عمل میکرد، پیغمبر این گونه عمل میکرد. امام حسن مجتبی همینجور تو خطبه ها ببینید، امام حسین کربلا همینجور. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من خروج کردم که امت جدم رو اصلاح کنم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، امر معروف کنم، نهی از منکر کنم. و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، منتسب کنن خودشون رو به امام گذشته، ولی گذشته یعنی رسول خدا و امیر المؤمنین، پشتوانه نظام جریان ولایت و امامت. که میفرمون پشتیبان ولی فقیه باشی تا مملکت آسیب نرسه، این یه اصل کاملا محکم دینیه، نه یک توصیه اخلاقی که شالا مثلا سیاسی که مثلا حضرت امام داده باشن، نه یه اصله. ان فی سلطان الله اسمتون لامرکم. خب وقتی قرآن رو شما مرور بکنی، خیلی راحت میتونم خدمتتون عرض بکنم هر جا که در قرآن راجب انبیا، راجب خصوصا انبیا اولوالعزم صاحب رسالت، به ویژه راجب پیغمبر اکرم، برخی ویژگی ها رو خدای متعال میشموره راجب مؤمنین حقیقی، منتخبینش، منتجبینش، وقتی خدا میشموره آدم متوجه میشه اینا اصول و مبانیه که خدا داره برش صحه میگذاره. اولین اصل چی بود؟ آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. ایمان عمیق پیغمبر به خدا، این ایمان عمیق، این ایمان عمیق وقتی ایمان کامل و عمیق شد، یکی از ویژگی های ایمان کامل چی آقا؟ توکل، اتکا به خدا. اولین سرمایه عظیم یک پیغمبر، یک امام، یک رهبر، ایمان عمیقشه. ایمان عمیقشه. شاخصش چیه؟ اولین شاخصش توکلشه، اعتمادش به خداست. جبهه مقابل چرا نمیتونن اعتماد به خدا بکنن؟ میفرماد اینها منافقن، مشرکن. نفاق و شرک دو نقطه مقابل ایمان، نفاق و شرک. یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و عد لهم جهنم و ساعت مسیرا. اینا سوء ظن به خدا دارن، خدا گفته من یاری میکنم، اینا امام مسلمین یعنی پیغمبر اکرم رو تنها میگذارن میرن سراغ دشمن. ظاهرشون اهل ایمانه اما ایمان ندارن، میفرماد نفاق دارن. نفاق یعنی در باطنشون کفره. عدم ایمان سوء ظن نسبت به خدا در وجود انسان ایجاد میکنه، ضعف در ایمان سوء ظن ایجاد میکنه، قوت ایمان حسن ظن به خدا ایجاد میکنه. شما نمیتونی رهبری کنی جامعه رو مگر این که اعتماد و اتکا به خدا داشته باشی. نمیتونی، چون طرف تو در مقابل تو کیه؟ در مقابل تو تمام جبهه کفر شیطان داره رهبری میکنه. الان هم شیطان خیلی قوی تر از گذشته است. خب تو میخوای با چه قدرتی مقابله کنی با این جبهه کفر؟ با چه قدرتی؟ میفرماد لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. میفرماد بیا منو کمک کن، منم حتما تو رو کمک خواهم کرد، چون قوی عزیزم، عزتمند با قدرتم، میام کمکت میکنم. اگر پیغمبر اکرم به خدا اتکا نداشته باشه نمیتونه اعتماد کنه به این قوت قلب و امیدی که داره خدا میده، نمیتونه. وقتا مقابل یه نفر، یک پیغمبر امی، یک نفر در مقابل جبهه یهود، مشرکین و بت‌پرستان و منافقین میخواد چکار کنه؟ اصلا میخواد چکار کنه؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدای متعال میفرماد اگر تو رسیدی به این نقطه که توکل بر من بکنی، فهو حسبه، من برای تو کافیم، همه چیه تو رو کفایت میکنم. من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر تو به خدا توکل کردی همه چیز تو رو خدا تأمین میکنه. میتونه. قبلا فرمونده لقویون عزیز، یه روایتی ذیل این آیه کریمه هست از امام کاظم علیه السلام به من یتوکل علی الله فهو حسبه، ایشون فرمودن فقال التوکل علی الله درجات منها ان تتوکل علی الله فی امورک کلها فما فعل بک کنت عنها راضیا. اینکه خدا میفرماد من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگه به من توکل کنی من برات کافیم، منظور خدا چیه؟ چه نوع توکلیه؟ چون بالاخره توکل مراتبی داره. آقای امام موسی کاظم علیه السلام میفرماد توکل مراتبی داره. از این مراتب یه مرتبهش اینه که شما تمام امورت رو به خدا بسپری. البته اون مسئله خیلی مشهور هست، با توکل زانوی اشتر ببند. شما تدبیر میکنی، چه میدونم برنامه ریزی میکنی، همه این کارها و تکلیفت هم انجام میدی، بعد توکل میکنی. آما میشینم تو خونه توکل میکنم خدا روزی بده. خب خدا گفته من اینجوری روزی نمیدم، توکل معنا نداره. خدا فرموده لیس للانسان الا ما سعا، تو اگر سعی نکنی هیچی بهت نمیدم. بعد میگه نشسته میگه بیاد. از کجا بیاد؟ خدا میگه نمیدم. میگه نه، من به خدا توکل کردم. خب خدا خودش داره میگه نمیدم. تو تا تلاش نکنی به جایی نمیرسی. معنای توکل معلومه، امرت رو به خدا واگذار کن، یعنی اون مدیریتت رو، اون تدبیر اساسی رو به خدا واگذار کن. خب این معناش چی میشه؟ انت توکل علی الله فی امورک کلها فما فعل بک کنت عنه راضیا. میخوای بدونی توکل داری یا نداری؟ آدمی که توکل کرده به خدا، اگر یه وقتی خدا کم و کس کرد، زیاد و پایین و بالا شد، گله نباید بکنه ها. این آدمی که گله میکنه، آدمی که بیتاب میشه، آدمی که زجر میشه، بی صبر میشه، این توکل نداره. توکل یعنی این که تو امورت رو به خدا واگذار کنی، از آن چم که خدا به سرت آورده راضی باشی. این میشه توکل. بیتاب نشی، بی صبر نشی. چون بیتاب و بی صبر بشی، امام کاظم علیه السلام در یه روایت دیگه فرمود اگر اهل زجر باشی، یعنی زود برنجی، بیتابی کنی، بی صبری کنی، نمیتونی حق و ادا بکنی، اقامه کنی. آدم های کم طاقت هیچ وقت نمیتونن حق و اقامه کنن، هیچ وقت. فما فعل بک کنت عنه راضیا تعلم انه لا یعلوک خیرا و فضلا و تعلم ان الحکم فی ذلک له فتوکل علی الله. آخه من چجوری راضی باشم وقتی یه مشکلی برام پیش اومد؟ آخه شما چجوری میگی من راضی باشم از آنچه که خدا برام مقدر کرده؟ میفرماد امام کاظم ببین حواستو جمع کن، خدا در رسوندن خیر به تو کم نمیذاره، اینو به خدا اعتماد کن. اگه میخوای قلبت نسبت به خدا مطمئن بشه، اعتمادت به خدا زیاد بشه، بدون که خدا در رسوندن خیر و فضل، خوبی ها و برتری ها نسبت به تو کم نمیگذره. یه پدر، یه مادر دوست داره بچهش به همه قله های سعادت برسه. خدا اینجوری نیست.
آقا تو جامعه امروز ما توکل چه معنایی داره؟
شما یه انقلاب کردید برای اقامه حق، یه انقلاب کردید برای حکومت خدا در دنیا، وقت خدا خیرتون رو نخواد؟ گفته مقاومت کنید، من کمکتون میکنم، از پیچش ها عبورتون میدم، از سختی ها و تنگناها عبورتون میدم. اونجا خدای متعال صریح فرمود روزیتونم من زیاد میکنم، روزیتونم زیاد میکنم، از مشکلات خلاصتون میکنم، تو فتنه ها میام به دادتون میرسم. تو اگه میخوای توکل کنی به خدا، باید به این فکر کنی، به این باور برسی که خدا خیرتو میخواد. آقا الان دچار این مشکل شدم، خدا خیرمو میخواد، خدا خیرمو میخواد، صبر کنم. دچار شر شدم، دچار بلا شدم، دچار تنگنا شدم، خدا خیرمو میخواد، باید صبر کنم، باید این بلا رو به جان بخرم. تتوکل علی الله فی امورک کلها فما فعل بک کنت عنه راضیا. همه امور تو به خدا بسپر، هر چی هم دیدی دیگه بعد از اون از خدا راضی باش. تعلم انه لا یعلو ک خیرا و فضلا، خدا خیر و فضل رو از تو دریغ نمیکنه، اینو مطمئن باش. و تعلم ان الحکم فی ذلک له. نکته دیگه ای که خیلی مهمه اینه، بابا تو کار رو به خدا بسپار، اولا بدون که خدا خیرتو میخواد، ثانیا بابا حاکم بر امر تو خداست، تو به خدا نسپوری میخوای به کی بسپوری؟ دلیل اول اینه که خدا خیرتو میخواد، دلیل دوم اینه که تو اگه به خدا نسپوری میخوای به کی بسپوری؟ او حاکم بر امر توه. یعنی اگر من توکل به خدا نداشتم، یا نسبت به خدا سوء ظن دارم نسبت به این که خدا خیر منو نمیخواد، خدا شاید به وعده‌اش عمل نکرد، شاید خدا بد منو خواست، سوء ظن، یا این که اصلا نسبت به این که حاکم بر امر من، والی من خداست، به قدرت خدا شک میکنم. ازا کسی که سوء ظن به خدا داره، یا منافقه یا مشرکه. یا منافقه یعنی ایمانش ضعیفه، ایمانش، ایمانی نداره، ظاهرش مؤمنه. یا مشرکه، مشرکه، به جایگاه خدا ایمان نداره. کی میتونه به خدا توکل کنه؟ کسی میتونه به خدا توکل کنه که به او اعتماد داشته باشه. فتوکل علی الله به تفوید ذلک الیه و ثق بهی فیها و فی غیرها. امام کاظم میفرماد پس توکل به خدا کن در همه امورت، اعتماد کن به خدا، اعتماد کن به خدا. تو یا باید به خدا اعتماد کنی تو این دنیا، یا به دشمن خدا، به کدومش اعتماد میکنی؟ آدم عاقل به کی اعتماد میکنه؟ به دشمن خدا؟ کسی که به خدایی که این همه بهش کرامت کرده خیانت کرده، به تو خیانت نمیکنه؟ امریکا این همه انسان کشته، انسان، این همه غارت، این همه تجاوز، این همه حمله، این همه دزدی، جنایت، این همه کشور به هم زده. بشر، انسان چه جنایتی در حق این دولت کرده، در حق این رژیم کرده که این همه جنایت میکنه؟ به خدا و خلق خدا خیانت میکنه، وقت به شما میخواد خیانت نکنه؟ به چه حساب خیانت نکنه؟ چجوری میشه بهش اعتماد کرد؟ چجوری میشه بهش اعتماد کرد؟ میفرماد اعتماد کن به خدا در این امورت و در غیر این امور. اون روایت شریف امام جوادم که یادتونه، الثقت بالله سمنون لکل قال و سلمون لکل آل. تو اعتماد به خدا بکنی، توکل به خدا بکنی، میتونی به آرزوهای بلندی دسترسی پیدا بکنی، میتونی به ارزشمندترین گوهرها دسترسی پیدا بکنی. اینو امام جواد علیه السلام داره میگه، اینو کسی داره میگه که خدا رو میشناسه؟ نه. چی؟ گاهی اوقات آدم با یکی حرف میزنه، دو تا کلمه باش حرف میزنه، میپذیره، میره چهار نفر دیگه باش حرف میزنن، اونا رو هم میپذیره. ما چرا دوچار چند شخصیتی هستیم؟ تو خیلی از موضوعات خانوادگی، معیشتی، خیلی وقتا حساس موضوعات سیاسی هم همینجور، فرهنگی هم همینجور. یه شخصیت ثابتی نداره، خودش هم نمیدونه، یه بامد و هواست، مذبذبین بین ذالکه، یه خط حقه یه خط باطله، مونده. این تحیر به خاطر اینه که به خدا اعتماد نداره، به یه ایشگی نمیتونه اعتماد کنه وقتی کسی به خدا اعتماد نداره. همه فکر میکنن مؤمنان زندگی کردن یه توصیه اخلاقیه، نه به حضرت عباس فقط توصیه اخلاقی نیست، مؤمنان زندگی کردن راه زندگی کردنه. مؤمنان زندگی کردن یعنی توکل به خدا بکنی، اولین شاخص ایمانه، توکل به خدا بکنی، تسلیم خدا بشی، شاخصهای دیگشت، تفویض امر به خدا بکنی، مؤمنان زندگی کردن این. خب یعنی من توکل به خدا بکنم، میدونی داره چه قدرتی میشم؟ تو تمام بخش‌های زندگیم رشد میکنم. گاهی اوقات ما تو درس رشد نمیکنیم، مشکلمون ضعف ایمانمونه، نه مشکلمون ضعف ذهنی، ضعف ایمانه. طرف به این که الان برم تحصیلاتمو ادامه بدم، دیپلمو بگیرم، فوق دیپلمو بگیرم، فوق لیسانسمو بگیرم، بعد مدرکو گرفتم، چه و چه و چه، به چهار تا قواعد جاری روزمره اعتماد میکنه، زحمت میکشه، میرم به جایی میرسه. یعنی اون بچه مذهبی میبینه اینم نمیکنه، بعضی وقتا متحیره، درس بخونم نخونم، یه مدتی میخونه یه مدتی رها میکنه، اصلا من باید درس بخونم، من نباید درس بخونم، بعد چیکار کنم، اصلا برم کار کنم، کار نکنم، میری سر کار میره، اینجا میره، فردا یه جای دیگه میره، دو روز دیگه جای دیگه میره. مشکل شخصیتی داری داداشم، تو مشکل داخلی داری، تو به جای بسته نیستی. وقتی آدم به خدا نتونه اعتماد بکنه چجوری میخواد این مسیر رو بره؟ میفرماد حسن الظن بالله الا ترجو الا الله ولا تخاف الا ذنبک. امام صادق علیه السلام میفرماد حسن ظن به خدا داشتن یعنی اینکه به هیچ کسی جز خدا امید نداشته باشی، به هیچ کسی جز خدا امید نداشته باشی. این حسن ظن، این حسن ظن به هیچ کسی جز خدا امید نداشته باشی. تو همین مناجات ها میخونیم خدایا منو واگذار کنی به بنده هات، واگذار کنی به آدم های دیگه، منو لهم میکنن، اهانت بار با من برخورد میکنن. امام سجاد علیه السلام این جمله رو فرمود، خدا شاهده دیدم اینو، تو به بهترین کسان هم واگذار بشه امرت تو رو خار میکنه. مردم، به مردم منو واگذار نکن، به مردم منو واگذار کنی یوهینونی، اهانت میکنن به من، تحقیرم میکنن. بابا مردم اینجوری هن، امر منو به مردم واگذار نکن، بعد حالا میگه به دشمن اعتماد کن. اگه میشه به مردم اعتماد نکرد. امام حسین علیه السلام قیام کرد، اما قیامش به خاطر اعتماد به مردم نبود، حرکت کرد از مدینه، چند نفر همراهش شدن، مدینه پیغمبر، مدینه‌ای که 2 سال پیشتر از اون بیخ گوش همه خواص در مکه امام حسین علیه السلام حجت رو تمام کرده بود، اینا همه بودن، حضور داشتن در مکه. امام حسین به اینها اتکا نکرد، به خدا توکل کرد. میفرماد حسن ظن به خدا اینه که به مردم، به دیگران، یعنی به غیر خدا امید نبندی. ولا تخاف الا ذنبک، از چیزی نترسی مگر از گناهت. بله از گناهت بترس، اما از چیز دیگه ای نترس. این که مثل یه نمیدونم، من دقیق متن صحبت رئیس جمهور رو نشنیدم راجع به این بحث تحریم و آب و نمیدونم اینجور مطالب، گوشه خبرها رو دیدم، بیشتر به یه طنزی شبیه، اگر کسی مثلا آب و خوراک و خیلی چیزها رو بخواد ببنده به تحریم ها، دیگه واقعا به طنزی شبیه. نمیگیم آقا مشکلات رو ایجاد نکرده تحریم ها، چرا مشکلات ایجاد کرده تحریم ها، اما ما هنوز اقتصاد مقاومتی نه در بدنه مسئولین ما جدی گرفته شده، نه در بدنه مردم ما، یعنی هنوز خطر رو همه احساس نکرده. انقدی که شما فکر میکنید مردم ما و مسئولین ما خطر رو احساس نکردن. چی آب و نون ما بسته است؟ بسته به اینه که اینها بخوان تصمیم چی بگیرن. مکتب امیرالمؤمنین به ما میآموزه، مکتب اسلام به ما میآموزه، تو به مردم امید نبند، چه برسه به دشمن. امام صادق میفرماد به غیر خدا امید ببندی سوء ظن به خدا داری.
حسن زن اینه که تو فقط به خدا امید داشته باشی. دین ما اینو میگه، امام جامعه ما اینو میگه، تو به غیر خدا امید نبند.
به غیر خدا امید نبند. ما قرار بود اتکامون این باشه که دشمن چقدر به ما رحم بکنه که انقلاب نمی کردیم. اصلا انقلاب پیروز نمی شد. انقلاب پیروزم می شد، جنگ اداره نمی شد. 8 سال ما مقابل 60 کشور مقاومت کردیم به لطف و من الهی، فقط هم به ما لطف و من الهی. وقت شما چند درصد مردم رفتن جبهه؟ زیر 10% رفتن جبهه، جان فشانی کردن. خب البته خیلی هم که تو شهرها بودن مقاومت کردن، اعتماد کردن. میتونستن داد و بیداد کنن، میتونستن برن رهبر رو وادار کنن به اینکه آقا تسلیم شیم. مردم میتونستن این کارو بکنن ولی نکردن، مقاومت کردن. در اثر مقاومت رزمندگانشون در جبهه ها مردم هم مقاومت کردن. خب آخه 60 کشور کجا؟ الان شرایطمون کجا؟ عبور کردیم، رفت از بحرانش به لطف الهی با کمک خدا. فرمود من انقطع الى الله و کله الله الی. بترسیم، اگر شما به خدا امید نبندی به غیر خدا امید ببندی، میفرماد خدا تو رو به همون واگذار میکنه. سرنوشت ما رو خدا بخواد به استکبار واگذار کنه، چه اتفاقی میفته؟ این یه ویژگی برجسته امام بود، ایمان عمیق، اتکاء به خدا. کی باور میکرد 1330 ساواک تو این مملکت شکل گرفت؟ حالا جوونا اکثرا جوونید، یادتون نمیاد اون روزا تو فامیلت هم نمیتونستی 4 تا حرف انقلابی بزنی؟ دیوار موش داره، موش هم گوش داره، تو هیچ کجا جرأت نداشتی حرف بزنی، چنان خفقانی تو ایران حاکم بود. اسرائیل جنایتی که کرده بود توسط همین سازمان جاسوسی، توسط همین ساواک، چقدر کشتن، چقدر. کی باور میکرد؟ اعتماد امام به خدا، مقاومتش در اثر اعتمادش به خدا. خرداد 42 چند هزار نفر رو به خاک و خون کشوندن. چه اتفاقی افتاد؟ بعدش همه انقلاب کردن، انقلاب پیروز شد؟ نه، دوباره شرایط عادی شد. تا 57 طول کشید. 42 تا 57 رفقا فکر کنید چند سال میشه؟ اگر ایمان امام به خدا نبود، اتکا امام به خدا نبود، باید انقلابو ول میکرد. واه این چه ملتی هن؟ 4-5 هزار نفر حداقل، بعضی آمارا که میگه 15 هزار نفر خرداد 42 به خاطر اسلام اینا کشته شدن. این ملت نشستن نگاه کردن من چیکار دارم با این ملت، برم بشنم تو نجف درسمو بگم. من خودم به یکی از مراجع قم رفتم، گفتم دوران دوم خرداد، گفتم آج آقا شما یه بیانیه بدید، دارن بر علیه اسلام این دولت مردا دارن حرف میزنن، اینجا پیغمبر رو اهانت کردن، اینجا قرآن رو اهانت کردن. گفت میدونم. گفتم خب یه چیزی بگید. خودم صحبت کردم با این مرجع بزرگوار، گفت من اگه بیانیه بدم مردم پای بیانیه نیان چه اتفاقی میفته؟ و نداد. ترسید مردم نیان پای بیانیه. امام سال 1322 اعلامیه داد که هیچ مردمی نیامدن، ولی اتکایش به خدا، توکلش به خدا. امام موسی بن جعفر در معرفی امام و یارانش فرمود علی الله یتوکلون رجل من اهل قوم یدعو الناس الی الحق یجتمع معه قوم کزبر الحدید. او کسی است که وقتی مردی از قوم قیام میکنه برای حق، دور او رو کسانی میگن مثل پاره های آهن آب دیده. بعد فرمود لا یملون من الحرب لا یجبنون، اینها نمیترسن از جنگ، باکی ندارن. آخر فرمود علی الله یتوکلون. اصلا شاخص این امام و یاران این امام توکل به خداست. با توکل به خدا پیش میرن. انقلاب اسلامی با توکل خدا پیش رفت، پیروز شد، ماند. اون هم توکل عالی امام. توکل امام نور ایمان رو تو دلهای مردم روشن کرد. توکل امام، مردم میدیدن این مرد چگونه به خدا اعتماد داره، ایستاده یه تنه مقابل دستگاه حاکم ظالم، شوروی، امریکا، اسرائیل و ناتو، تمام قدرت هایی که اون زمان قدرت بودن. انصافا زمان طاغوت اینها قدرت بودن. الان امریکا رو نگاه نکنید، سبر قدرت بود، شوروی، امریکا، اسرائیل، بعد کل اروپا. تو جنگ معلوم شد که قدرتن دیگه. یه تنه ایستاد مقابل همینها. علی الله یتوکلون. این ویژگی امام اگر نبود، اگر این ویژگی امام نبود، مردم دلشون میلرزید. اعتماد به خدای او بود که مردم رو پای این نظام محکم نگه داشت. اگر ما بخوایم با این امام همراهی کنیم، نمیتونیم توکل به خدا نداشته باشیم. نمیشه. اینو باید درستش کن. شما بخواد یا نخواد با امام همراهید، در راه حق دارید مبارزه میکنید. اگر توکل نداشته باشید، اعتماد نداشته باشید، با تحریف امام میتونن به مردمم ذره ذره جا بندازن آقا اعتماد کنید به دشمن. اما اگر تو جامعه توکل و اعتماد به خدا سکه رایج شد، هیچ کسی نمیتونه این کارو بکنه، هیچ کسی نمیتونه امام رو تحریف کنه، چون امام در وجود تک تک امتش متجلیه، نه در ذهن مردم. مردم اگر مزه ایمان و توکل رو بچشند، به ولی و امامشون اعتماد خواهند کرد. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا. توکل باعث میشه شما اعتماد عمیق به خدا پیدا بکنی. اعتماد عمیقت به خدا اعتماد به ولی رو به دنبال خود داره. خیالش راحته. رباب پا میشه با بچه 6 ماهش همراه میشه با حسین. شب عاشورا امام حسین فرمود همه کشته میشید ها، اینا قصدشون کشتن منه، پاشید برید. حتی به اصحابش فرمود دست خانواده منم بگیرید با خودتون ببرید. حتی امام حسین فرمود اگر بمونید این طفل رضیع، این کودک 6 ماه هم کشته میشه، پاشید برید. رباب این خانم بزرگوار، اعتمادش به حسین در اثر اعتمادش به خدا انقدر بالاست، میمونه تکون نمیخوره، هی زیر لب زمزمه میکنه خدا نکنه کسی بلند شه الان بخواد حسین رو تنها بذاره. حسین فرمان بده من با او همراه بشم، از کاروان جدا بشم. همون شب علی یزقرش رو برای قربانی شدن فردا آماده میکنه. رباب چه خانومیه خانوم رباب. برید از مادرها بپرسید شما حاضرید؟ امام حسین فرموده این طفل 6 شیرخواره کشته خواهد شد. خب این مادر الان باید مضطرب بشه، نگران بشه. ببینی مضطرب نمیشه، نگران نمیشه. صبح عاشورا تبدیل میشه به غروب عاشورا. هی از این خیمه به اون خیمه، علی نازدانه رو میبرن آب بدن، ذره ای آب پیدا نمیشه.